بیشتر کرسی‌های پارلمانی را در انتخابات به دست آورد و فقط با 2 کرسی اضافی نوری مالکی را شکست داد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت تمام اصناف مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله طلا فروشان وظیفه قانونی دارند که باید انجام دهند. ابتدا درج 3% مالیات در پایین فاکتور برای مشتری و واریز آن به حساب سازمان امور مالیات و در صورت عدم اجرای آن معادل 50-75% شامل مالیات خواهند شد. این سخنان در حالی ایراد می شود که طلافروشان تهران که از روز شنبه دست به اعتصاب زدند آن را ادامه دادند و این اعتصاب به شهرهای دیگر گسترش یافته است. طلافروشان شهر قم نیز از روز گذشته محلهای کسب خود را بستند. نارضایتی به قانون مالیات بر ارزش محدود فقط در صنف طلافروشان نیست و فروشندگان آهنالات نیز روز گذشته به این اعتصابات پیوستند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم. سلام. خیلی ممنون از اینکه به من این فرصت رو میدین و دلم میخواد که بهتون بگم دسترسی داشتن به شما باعث آرامش و امنیت خیال ما هستش که میتونیم سوالامون رو بپرسیم که سوالی که خیلی برامون مهم هست.
ممنونم. بفرمایید.
من به حضورتون، من 48 سالم هست و الان در حال حاضر به خاطر اضطراب تحت درمان هستم و دارو میخورم. و تقریبا 15 سال پیش تحصیلم رو کنار گذاشتم به خاطر اینکه بعد از اینکه بچه دومم به دنیا اومد و بعدش مهاجرت به ایران داشتیم، دوباره برگشتیم، یه مقدار به خاطر این تغییرات نتونستم دنبال تحصیل برم. بعد الان در حال حاضر، البته در سال 88 من فوق دیپلمم رو اینجا گرفتم در آمریکا و سال 95 دیگه تحصیلم رو کنار گذاشتم. یعنی بعد از بین 88 تا 95 هم یه سری کلاس هایی رو در دانشگاه شروع کردم بگیرم که برای لیسانسم پیش برم. الان بعد از این همه مدت که میخوام تحصیلم رو ادامه بدم، دو تا کلاس که من در سطح دانشگاه برداشتم احساس کردم که، البته اینا آنلاین کورس بودن که باید که روی کامپیوتر فقط اینا بودش و به هر حال دانشگاهی که من شرکت کردم بیشتر کلاساشون روی اینترنت هستش، خیلی برای من مشکل بود. حسم این بود که من به سرعتی که اون روال کلاس هست نمیتونم خودم رو برسونم و میدونستم که دلیل اصلیش کمدانی من راجب لغات، در رابطه با لغات انگلیسی هست، چون من خیلی باید به دیکشنری مراجعه میکردم و این خیلی منو سرعتم رو کم میکرد و متاسفانه مجبور شدم از دو تا کلاس اومدم بیرون به خاطر اینکه هدفم این بود که نمره های خیلی خوب بگیرم. بعد الان سوالم در حال حاضر از شما این هستش که من آیا میتونم، یعنی از نظر توانایی مغزی میخوام بفهمم که آیا من میتونم از نظر لغت دانی خودم رو خیلی قوی بکنم، تو چه مدت زمانی احتمالاً میشه این کارو کرد و آیا الان گرفتن کلاس‌های سبک‌تر بهتر هستش؟ چیزی که من فکر میکنم مثلا کلاس‌های یک واحدی گرفتن یه ذره تا اینکه بتونم یه مقدار خودمو تسریع بدم.
ببینید، 3-4 تا اصل وجود داره که بهش توجه کنید پاسخ برخی از این پرسش‌ها رو دارید. اول اینکه توانایی ذهنی و هوشی و عقلی من و شما در سن 48 خیلی تفاوتی با 28 نداره و بنابراین نه تنها کاهش پیدا نمی کنه بلکه در یه زمینه های قوی تر و نیرومندتر میشه. پس شما مشکل هوشی و عقلی و مغزی نداری. دوتا موضوعی که سبب میشه انسان در 48 سالگی به خوبی 28 سالگی یا 18 سالگی یاد نگیره، یکیش موضوع عمومی است که شما در 18 یا 28 با 10 تا موضوع سر کار داری، در 48 با 30 تا و بنابراین یه پراکندگی ذهن، درست مثل اینکه آدم بخواد 10 تا مهمون رو پذیرایی کنه و 30 تا. اون سبب میشه که وقتی نتونیم توجه و تمرکز کنیم مسئله سن به عنوان یه عامل مزاحمی مطرحه و یا به هر حال سن در مقام مقایسه با خودمون. دوم، متاسفانه چیزیست که شما بهش اشاره کردید و اون استراب و نگرانی است. یعنی به میزانی که من مضطرب‌تر و نگران‌تر باشم این پریشانی ذهن بیشتره و همونطور که میدونید یکی از عرایض تکراری من این است که افسردگی و اضطراب مرکب حافظه رو خشک میکنه و یا مرکب حافظه رو به آب تبدیل میکنه که انسان با وجودی که مینویسه بعداً میبینه ثبت نشده. پس مشکل شما مشکل تنوعی است که همکنون در وظایف و مسئولیت‌ها و موضوعات زندگیتون پیدا شده و اگر بتونید اونها رو تا حدودی سر و سامان بدید یا در وقت خواندن درس یا حتی حالا کلاس یا هر چیزی توجه و تمرکز داشته باشید، در یادگیری مشکلی ندارید. اصولا ماجرای وکبولری دو جور افراد هستن. یکی کسانی که هجاهای بی‌معنی، یعنی یه لغتی که از نظر اونا بی‌معنی است که از نظر ما هست، فرض کنید به دیوار امریکایی‌ها میگن وال، خب این وال برای ما هیچ معنی نداره. حالا برخی از مردم با هجاهای بی‌معنی هیچ مشکلی ندارن، قشنگ میتونن تو سیستم جا بدن. بعضیا به دلیل نوع حالا مغزی یا نوعی از توانایی‌های یادگیری این باید در یه مفهوم معنیدار باشه و الا به این راحتی ها جا نمیفته. اینی که درصد کمی تا مرز 3 یا 4 یا 5 درصد مشکلی برای یاد گرفتن زبان‌های بیگانه ندارن، بقیه به درجات مختلف گرفتار هستن. من در این مورد شما نمیدونم، اما اون چی که میدونم این هست که برخی از رشته ها تمام مفاهیم و کانسپت هایی که شما باید بدونید به 200 هم نمیرسه. یعنی تمام این لغاتی که شما باید در بیارید و سبب کندی کارتون در آغاز میشه 100 تا 200 است و برخی 2000 تاست. بنابراین برمیگرده به رشته تحصیلی شما یا نوع درسی که برمیدارید. به همین جاست که بعضی از اوقات شما اولین کتاب رو که تو این زمینه پشت سر بگذارید دیگه بعدش میزان مراجعه شما به دیکشنری کم میشه. البته در اینجا باز دو تا نکته هم هست. یکی این که خیلی از اوقات آدمای مضطرب و نگران مثل شما نمیتونن در حالی که مفهوم کلی رو میفهمن از یه لغتی که نمیفهمن بگذرن. خب این اشتباهه. یعنی اگر شما فکر کنین موضوع رو میفهمید چه اهمیت داره که این لغتی که حدس میزنید باید چه معنایی داشته باشه واقعا چه معنایی داره. یعنی نباید مطالعه رو متوقف کرد یا موضوع رو اینقدر سخت و مشکل کرد. یه زمانی هست که نه، ندونستن یه لغتی اصلا فهم موضوع رو مشکل یا غیر ممکن میکنه یا خطر اشتباه رو داره. خب در اون صورت باید به دیکشنری مراجعه کرد. ولی بسیاری از مردم هستن که حتی امریکاییان یه متنی رو میخونن دو تا لغتش رو نمیدونن لغت تعریفش چیه، ولی چون موضوع رو متوجه میشن چه اهمیت داره. تو شما در زبان فارسی میبینید کسانی که مقدار حالا یا به زبان قدیم یه جوری حرف میزنن که اصلا لغت رو نمیشناسیم و اون واژگان برای ما یا مفاهیم معنا نداره، یا به صورت یه مقدار مخلوط عربی این کارو میکنن که شما اخیراً که در ایران تشریف برید میبینید مقدار لغات به کار گرفته میشه که خب برای اولین بار ممکنه شما اصلا شنیده باشید. مهمش این هست که بدونیم من و شما قرار نیست خودمون رو خیلی نگران واژه‌ها بکنیم، مفاهیم بکنیم، لغات بکنیم اگر کل موضوع رو متوجه میشیم. ولی این که شما درس‌های کمتر بردارید، ولی خب آخه نتایج این که شما سه تا درس یه واحدی بردارید تو معادل یه درس سه واحده باشه. بنابراین نوع درس مهمه. برخی از درس‌های سه واحده خیلی ساده‌تر از درس‌های یک واحدن. و بعدم این که از درس‌های شروع کنید که شما باش راحت ترید برای که کل زبانتون بهتر بشه حتما راه درستیه، برای که امروز میدانیم یاد گرفتن زبان از طریق تکرار متون ساده است نه آموختن متون مشکل. بنابراین شما با درس‌های ساده‌ای که ضروری است، نه اینکه بیخودی درس بگیرید بعد به دردتون برای فارغ التحصیلیتون نباشه، درس‌های ضروری رو نگاه کنید کدامش یک برای شما ساده تره، دو کدامش از نظر لغات یا وکبولری مسئله ندارید، و سه حجمش به هر حال کمتره با توجه به مسئولیت‌هایی که دارید که بتونید از عهده همه کارا از جمله درستون بر بیاد. ولی تنها چیزی که مایلم آخر بگم این هست که شما قرار هست که قبول کنید که باید با قدم‌های خودتون پیش برید، همونطور که وقتی شما با یه بچه 2 ساله راه میرید با قدم‌های او راه میرید. نتیجتا شما با قدم‌های خودتون راه برید، هیچ ارتباطی به قدم‌های کوتاه یا بلند دیگران نباید داشته باشه. حالا من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه از
ممنون میشم. من فقط یه سوال کوتاه در رابطه با همین دارم.
خواهش کنم شنگر رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Mystery 4 proudly presents یک شب، شنبه 16 اکتبر، یک شهر، اورنج کانتی، ایروین، یک صدا، آقای صدا، ای بی. شنبه 16 اکتبر، رنیبن سنتر، ایروین. رنیبن سنتر، ایروین. با یک صدا، آقای صدا، هم آواز خواهد شد. ای بی لایو این کنسرت ات رنیبن سنتر، ایروین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا از سایت mystery4.com دیدن نمایید.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود حراج بی سابقه خود را با مرغوب ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست. زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی‌های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می‌فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می‌باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
شنونده ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد. من سوالم این هستش که میتونم ازتون بپرسم این رشته‌ای که من انتخاب کردم آیا جزء رشته‌هایی که بسیار احتیاج به لغات زیادی داره ادامهش، یا اینکه جزء رشته‌هایی هستش که شما اشاره کردین که نسبتاً کمتر هستش تعداد وکابولاریایی که آدم باید بدونه برای اون؟
چه رشته‌ای هست اگر من اطلاعاتی داشته باشم؟
بله، جرانتولوژی یا موسن شناسی.
نه، اونا تعداد لغت‌هاش محدوده. یعنی اونقدر نخواهد بود، برای اینکه اینا یه ترمای کلی عمومی است، ولی بعدش آنچه که در این زمینه هست، چون خوشبختانه در حقیقت نوع متفاوتی از دانش رو یا علم رو به دنبال خودش نداره، من فکر نمی کنم اونقدر باشه. یعنی واقعا حدش در مرز 200 تا لغت هست. اینی که شما اگر اون مفاهیم رو بدونید و با یک کتاب که ازش بگذرید، بنابراین بعدش دیگه کتاب‌های بعدی براتون ساده و راحت خواهد بود. به همجاز که اگر لغات رو نمی‌دونید، مثلا چون اینا میتونن به عنوان که لغت‌های پایه و بیسیک باشن، نه همون کار اول درستی، یعنی کتاب اولو دو یا سه برابر وقت صرفش کنید، ولی بعدن دیگه کتاب‌های بعدی به هیچ وجه غیر از همون حالت عادی یک کتاب برای شما مطرح نخواهد بود. این است که من فکر نمی کنم مثلا بله به شما مثلا با سنتون کاری نشه، سن هیچ ارتباطی با آموختن نداره. آموختن یه پدیده همیشگی است به شکل و فرمای مختلف، ضمن اینکه آدم شما که 48 سالتونه یه روزم 58 و 68 میشید، فقط احتمالاً با مدرک یا بی مدرک، فقط سنتون حتما 10 سال بعد 58 و 56 هم نخواهد بود. بنابراین اگر دوست دارید و علاقه‌مندید و میخواید که امیدوارم چنین باشه، بهتر است که به دنبالش برید و تنها چیزی که به نظر من اهمیتی اصلا نداره سن است، برای که این راه رو فقط باید رفت. هدفی در کار نیست، مقصد و منظور منزلی هم در کار نیست، فقط جاده است و راه. پس بنابراین چه بهتر که انسان در راه خوب و درست و پر بره تا اینکه خالی و بد و غلط.
ممنون از محبت و اطلاعاتی که شما دادین و ما همیشه دعاگوی شما هستیم برای سعادت و خوشحالیتون. خدا حافظ.
سپاسگزارم. متشکرم از محبت. تمام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
بعد لطفاً بلندتر صحبت کنین، صداتون آهسته است. بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادین.
خواهش
می‌کنم. من همیشه دوست داشتم تماس بگیرم با شما و یه سوال خصوصی از شما بپرسم که این معنی این بود که شما چطور
نه نه اجازه بدید نه ولش کنید
دریایی از اطلاعات و دانش دست پیدا کردید.
نه خیر اون هیچی داره شما باور میکنید من دوستان میگم سوالاشونو از قبل به من بدن من میرم حفظ میکنم میگم برید سراغ موضوع خودتون چون خصوصی کار من و شما رو مشکل میکنه. چه خبر است برای
بله من این مطلب بگم که دکتر روانشناس کار من رو آسون کردم من گفتن شما یکی از نوابغ هستین و من فکر می‌کنم بعد اسم شما هم بعد مثل دیگر نوابغ در تاریخ ایران
نگفتم که دردسر من اخباراً این دوستی هستن گلاد بهشون تعداد زیادی مریض مراجعه میدم که لطفشون از اونجا شامل حال من شده بعدم محبت شما رو دیدن خواستن در اون جهت حرفی بزنن در خدمت بودم بفرمایید.
من سوال حالا هم کلی هم در واسه با دخترم داشتم که امسال وارد کیندرگاردن شده و اون این بود که من چه روشی رو پیاده کنم که برای انجام هوم ورکش و تکالیفش مشکلی رو تا وقتی که به گرید 12 میرسه نداشته باشم و نخوام همیشه در کنارش باشم برای انجام تکالیفش. چون من شنیدم شما در صحبتاتون فرمودین که نباید به دنبال بچه بود و کنارش نشست و گفت که باید هوم‌ورکاتو انجام بدی. آیا باید من کنارش بشینم برای انجامش یا نه بهش بدم خودش انجام بده و خیلی نخوام پیگیری کنم انجام داد داد نداد؟
نه حالا عرض میکنم نه موضوع رو یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. ببینید اولا میدونید من و شما قرار بوده یا قرار هست که بین 2 تا 5 سالگی به بچه این پیام رو بدیم که برای لذت و پاداش بهتر کمی صبر کنه و به استقبال ضرر و خطر و درد و درد و سر بره، چون این مهمه. معمولا هم نوع اولش دومی رو تا حدودی ممکن میکنه و موجب میشه، به این معنا که هر وقت که پسر و دختر 2 ساله یا 3 ساله یا 4 ساله من و شما از ما یه چیزی خواست، حرف ما بهش این است که صبر کن عزیزم بذار من یه تلفن بکنم بعد اینو بهت میدم، یا بذار من فرض کن برم اون اتاق یه کاری باید بکنم کار انجام میدم که حتی کارو میتونیم بتراشیم برمیگردم و با تو این کار رو که خواستی انجام میدم یا برات این کارو انجام میدم و بعدم 100% برمیگردیم و به قول و قرارمون وفادار میمونیم. مفهومی رو یا حالی رو در مغز به وجود میاره که بتونه صبر کنه، یک درد نداشتن رو تا حدودی تحمل کنه یا نبودن و یا هر چیزی رو، امید به لذت آینده داشته باشه و بعد این لذت آینده تحقق پیدا کنه. وقتی که بین 2 تا 5 سالگی یه پدر و مادری 1000 بار 2000 بار 3000 بار این کار رو با بچه میکنن، اتفاقی که میفته این است که بچه ها آماده میشن که درد رو بکشند و لذت رو به بعد موکول کنند. این همون چیزیست که تحت عنوان بزرگترین عامل موفقیت و پیشرفت دیلی گراتفیکیشن به تأخیر انداختن لذت و پاداش و یا به گونه معقول و منطقی با مدیریت به اون نگاه کردن. حالا فرض رو بر این میگیریم که به مقدار زیاد این کار صورت گرفته، چون اگر درست برعکس پدر و مادر یا بلافاصله نیاز کودک رو برآورده کنن که در 14 ماه اول زندگی باید چنین کرد اما بین 2 تا 5 سالگی نه، یا دوم قولی بدن انجام ندن و یا برخی از اوقات بلافاصله برخی از اوقات انجامش ندن یا قراری بذارن و بهش وفادار نمونن، سیستم ذهنی و مغز رو به هم میریزه و نتیجه یه چنین کاری بین 2 تا 5 سالگی اینه که کودک مخصوصا به این نتیجه میرسه که حال مساویه در حقیقت مرحله بعد یا امروز مساوی فرداست، یعنی درد امروز مساوی درد فرداست، لذت امروز مساوی لذت فرداست و روزی که به اینجا برسه زندگی رو برده، برای اینکه به دلایل بسیار درد رو امروز انتخاب میکنه و لذت رو بعد. درد کاهش پیدا میکنه برای که باش درگیر شده که معمولا اونقدر نیست، فکر لذت فردا خوشحالش میکنه، فردا لذتش رو بیشتر میکنه چون دردی به دنبال نداره، کار رو قبلا کرده، یعنی ابتدا کاشته و حالا درو میکنه، حالا کار کرده، حالا مزدش رو و حقوقش رو میگیره و اصولا سیستم جهان هم این گونه کار کرده و کار میکنه، چه طبیعت این گونه عمل میکنه چه جوامع انسانی. بنابراین شما وقتی که فرزندتون از کودکستان یا از مدرسه میاد در اون سالهای اول حرف نیست که خب اولا دلت میخواد به من بگو چه خبر بوده و بذاریم حرف بزنه و هیچ کوشش نکنیم تصحیحش کنیم کنترلش کنیم جنبه‌های بد و منفی رو به رخش بکشیم که او رو به تدریج ساکت کنیم و بعداً اصلاً حرفی نزنه، بلکه همه رو از توش در بیاریم. اگر چیز بد مضر خطرناکی است، فکر کنیم که چگونه میشه باهاش برخورد کرد، مشکل حل کرد. ولی مسائل مختلف متفاوت، اشتباهات کوچک، کارای کمی غلط اصلا اهمیتی نداره، تا اینکه این در باز باشه که ما خاطرمون واسه باشه اتفاقات بدی نمیفته. و بعد یکی از اون صحبت ها این است که خب مثلا معلم به تو دختر یا پسر خوب عزیز من گفته چی کار باید امشب بکنیم، چه کاری بکنیم که تو خودت خوشحال باشی، من خوشحال باشم، فردا معلم خوشحال بشه، بعد خودت از خوشحالی اون خوشحال بشی و همه چی خوب باشه. به شما و خواهد گفت که مثلا من باید این کارها رو بکنم. خب چه کارهایی است؟ بیا اول نگاش کنیم. خب باید این کارو بکنی، این کار. خب کی میخوای این کارو بکنی؟ البته نه بلافاصله بعد از اومدن، چون بعد از اومدن میتونه یه ذره استراحت کنه، یه ذره بازی کنه، یا یه ذره فرض کنید که یه چیزی بخوره. ولی اگر باش راحت باشید اشکالی نداره مثلا تو اتومبیل یا همون اوائل این ازش بپرسید و بعدش حرف این است که خب کی میخوای مثلا این کار رو بکنی. ممکنه به شما حرفش این باشه که اول میخوام یه مقداری مثلا بازی کنم، بعد بگه خب این ساعته، بیا نگاه کن این الان مثلا هست 4، میخوای مثلا این که اومد به 4:30، چون همینجاست که مفهوم زمان، گذشت زمان، اهمیت زمان رو هم داریم یاد میگیریم، میشد 4:30 میخوای این کار رو بکنی. بعد مثلا این کار رو میکنیم، اگر مثلا تا 5 تموم شد شد، اگه نشد میذاریمش کنار، میریم یه کار دیگه میکنیم، بعد دوباره برمیگردیم. یعنی شما کمکش میکنید که او تصمیم بگیره، کمکش کنید که برنامه بریزه، چون اصلا انسان با این تعریف میشه، کمکش کنید که کارش رو اداره کنه. و روزی که یعنی یا شبی که هومورکش تموم شد، هر 15 دقیقه به 15 دقیقه، 20 دقیقه به 20 دقیقه یادآور میشید که ببین چه خوبه تو هومورکتو کردی، تکلیفتو انجام دادی، الان راحت نشستی داری با بابا بازی میکنی یا بغل منی، یا مثلا با هم رفتیم بیرون اومدیم، چقدر خوب آدم کاراشو بکنه، راحت و آسوده بشینه کیفشو بکنه. یعنی این وضعیت رو شما دارید، یعنی واقعا اون بهش احساس یادش میارید که اون ورکشو انجام داده، کار هم به نتیجه رسیده، الان هم چه ایام خوب و خوشیست که ما کارامونو کردیم و آنچه که باید انجام بشه رو پشت سر گذاشتیم. بنابراین شما با یه کسی روبرو میشید که به تدریج ماجرای انجام کارش رو تو وجودش میذارید. اگر احتیاج به کمکی داره، کمکش هستید، ولی کار رو براش نمی کنید، کنارش هم نمیشینید. شما ممکنه برای اینکه او رو راضی کنید حرفتون بشین باشه که تو بشین هومورکتو بکن، منم الان یه کتاب میارم میشینم میخونم، روبروش هم بشینید که اون هر وقت سرشو بلند میکنه شما بشین کتاب بخونید. یعنی بهش پیام میدید که منم مثل تو دارم یه کاری میکنم و یه کاری در چارچوب آنچه که به عنوان مطالعه است یا درس خوندنه، هر چه که هست، یعنی کارات رو اونجا، حتی اگر تمشی چیزی ندارید یا بردلیلی، حتی میتونید بگید منم الان میشینم مثلا صورت حساب رو میارم ببینم چه کاری رو باید بنویسم. یعنی یه کاری که نوشتنی، خواندنی، توجه رو میخواد و سکوت رو انجام میدید و اگر کمکی خواست از شما میپرسه، بعدم کاری که کرده بدونی که شما بشید معلمش کمکش میکنید که اگر اشتباهی داره خودش متوجه بشه و درستش کنه، در حالی که حتی خوشحال میشید که ببین این مثلا اینو که نوشتی 3 به اضافه 7 = 11، یه دفعه چیز کن، منم اول به نظرم اومد اینجوری ها، خب چند شد؟ 10 میشه. آه ببین چقدر خوب فهمیدی تو، من زود نگرفتم ولی فکر کردم یه ذره درست نیست، خب حالا الان تو درستش کردی دیگه. یعنی کمکش میکنیم که کارشو انجام بده که بعدن متوجه نشه که مثلا اشتباهی کرده یا خجالتی در این زمینه میکشه، ولی کارو انجام نمیدیم، پاش نمیشینیم و شرایطی براش فراهم میکنیم که مثلا اگر برنامه تلویزیونی میخواد ببینه و اونو دوست داره، اون وقت تکلیف مرسش نباشه، اونو یه تغییری بدیم در کار. برخی از اوقات شما حتی میتونید یه برنامه‌ای رو ضبط کنید بعدن بشنوه. یعنی او رو در وضعیتی قرار میدیم که نسبتاً با خاطر آسوده و رضایت بشینه هومورکش رو انجام بده. هومورک رو هم با تیکه تیکه کرد، برای اینکه اگر فشار سنگین باشه بچه ها اذیت میشن. باید یادمونم باشه بچه 6-7 ساله زمان برش 3 برابر آهستر از من و شماست. یعنی اگر من و شما 1 ساعت میتونیم کتاب بخونیم، اون فرد میتونه 20 دقیقه 15 دقیقه بخونه، ظرفیتش اصلا مساوی ظرفیت ما نیست. رعایت اینا و به تدریج در وجودش کاشتنه که این چنینه. حتی بعدم تا تنها چیزی که تو خونه شما میتونه به هم ریخته باشه به نظر من کتابه. تنها چیزی هم که شما وقتی اون رو میخواید بخوابونیدش براش کتاب رو میخونید، بعدم میگید تو اینجا بشین من یه چند صفحه خودم کتاب خودم رو میخونم که تو خوابت ببره. بنابراین اون تصویر و تصوری که فرزندتون داره اینه که پدرم یا مادرم کنار اتاق من نشستن دارن کتاب میخونن. این چیزیست که باش میخوابه، این چیزیست که حتی خواب او رو تحت تاثیر قرار میده، این چیزیست که مغز او رو تحت تاثیر قرار میده. و بنابراین شما متوجه میشید در بزرگسالی فرزند شما تنها مشکلی که برای خواندن کتاب داره اینه که از یه کار دیگه محروم میشه، چون بلا خود خواندن کتاب براش دردآور و رنجاور نیست و اگر خوب عمل کنید و اقدام کنید براش میشه خودش یه ترجیح و یه دوستی که او داره. اینا اون نکاتیست که اگر رعایت کنید خاطرتون آسوده میشه، جا میفته. معناش هم این نیست که ظرف یک ماه یا سه ماه اتفاق بیفته، بچه ها از این بابت متفاوتن. مهمش اینه که من شما بدونیم به یک اعتبار حداقل تا 11-12 سالگی بچه ها ما وقت داریم، پس بنابراین 6 سال وقت برای این کار هست. عجله ای نباید کرد با قدم های او باید پیش رو، ولی اگر 2-5 رو نسبتاً درست عمل کرده باشیم یا حتی نکرده باشیم همچنان میشه جبرانش کرد. بهترین طریقش همکاری با اونهاست، یاری اوناست، ولی نه دخالت، نه کار رو به جای اونها انجام دادن، نه نقناله کردن، نه در حقیقت بر اساس استراب و نگرانی یا ملاکهای خودمون عمل کردن. او رو به زبان خودش، با قدمهای خودش، با حال خودش باید به راه بیاندازیم. و از 10 بچه بدون تردید اونی که مسئله و مشکل روانی نداره که حتماً نقطاشون یا هشتاشون ندارن، حتما در این زمینه بعد از این مدتی انجام تکالیفش براش یه کار عادی معمولی میشه، انجام میده، خودشو خلاص میکنه و بعدا با خاطر آسوده با پدر و مادر و بقیه یا به هر حال به هر نوع تفریح و سرگرمی که میخواد میپردازه. ولی اگر نوع دیگری عمل کنیم این جنگ و جدال همه چیز رو خراب میکنه. به همین جد است که واقعا اولا امید من این است که مدارس تکلیف زیادی به بچه‌ها ندن. این مدارسی که تکلیف زیاد میدن اصلا مدارس خوبی نیستن. امیدوارم پدر و مادرها متوجه باشن که این فشار بیش از حد از 10 بچه ای بسا 5 تاشون رو از علم و آموختن بیزار میکنه و این خطر اصلی و اساسی است. و بعدم بسیاری از این آموخته های این دوران رو ظرف مدت 3 ماه در بزرگسالی میشه جبران کرد. بنابراین همینقدر که به اندازه باشه، همینقدر که بچه باش احساس درد و فشار نکنه، به نظر من میتونه جواب بده. ولی همینقدر که شما هم با آرامش با راحتی این کارو بکنید، برنامه‌های خودتون، برنامه‌های خانوادگی رو یه جوری تنظیم کنید که مخل انجام کار او نباشه. ای دوستانی میخوان بیان بذارن بعد از ساعت 8 بیان، نه که ساعت 5 بیان و بچه‌ها رو ببینید یه مهمون اونجا هستن ولی اون باید بشینه هوم‌ورک انجام بده، مثلا در اون اوایلی که باید راه بیفته کمک کنه. من به پیام‌هام رسیدم، اگر مطلبی نیست خدافظی کنم. اگر هست
اگر ممکن باشه یکی دو تا سوال بله.
هست راحت باشید.
خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-CC و بلئر 818-769-1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی دادگاه ها، با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-لا.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-لا. 310-277-7529. عضو 08 ایرانی. بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنس در 14841 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنس منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
برای مهمانی بعدی به نفع شماست که از کیترینگ رستوران ارکیده استفاده کنید. پکیج های 20 نفره رستوران ارکیده شامل جوجه کباب، کباب کوبیده، یک نخورش، برنج سفید، برنج رنگی و سالاد فصل یا گوجه کبابی. فقط و فقط نفری 7 دلار. برای داغ نگه داشتن غذاها کیترینگ ارکیده از بسته‌بندی‌های مخصوص که غذاها رو تا 8 ساعت داغ نگه می‌داره استفاده می‌کنه تا شما از بابت زمان سرو غذا کاملاً آسوده خاطر باشید. ضمناً هر پرس چلو کباب کوبیده برای بردن در رستوران ارکیده با 3 سیخ میاد که قیمتش فقط $7.99. رستوران ارکیده با 15 سال سابقه در شهر تارزانا، تقاطع ونچورا و کوربین. تلفن 818-343-3204 818-343-3204 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، سوال دیگم این بود که من قبلا خب زندگی یه روال دیگه ای داشت و احساس میکنم الان که وارد مدرسه شده و تکالیف داره و هر روز باید انجام بده، زندگی ما یه مقدار تحت شعای مسئله قرار میگیره. مثلا ما خیلی از مواقع بعد از ظهر رو می رفتیم بیرون، وقتی همسرم می آمد به پارکی جایی خرید جایی می رفتیم، چون پسر من دختر من الان بعد از ظهر میاد، یعنی حدود 4 و نیم میاد از مدرسه. بعد احساس میکنم خب چون من یه دختر کوچیک دیگه هم دارم، احساس میکنم دیگه خب باید تمام زندگی رو این مسیر تا سالیان سال برنامه ریزی کنم یا نه، یعنی همیشه باید
سالیان سال نیست، شما یک سال دو سال دیگه دارید که اونا برند و بعد از زهرا رو نمیدونم، برمیگرده یکی به فصلش، یکی به نوع فعالیت ها. این مدار فعالیت شما تو پارک خب باید روز روشن برید، یه زمانی فعالیت شما توی مال شما میتونید چپ برید و بعدم مهمش اینه که بعدا نوع فعالیت ها و علاقه ها عوض میشه. خودتون رو گرفتار آینده نکنید. ببینید همینقدر که شما اومدید مشکل و موضوع امروز رو حل کردید، دیگه گرفتار فردا نمیشید. شما الان با توجه به شرایط سنی فرزند اول دومتون اوزار رو انتخاب کنید و ببینید کدامش مناسب تره، بعدم با توجه به فصلش، ساعتی که همسرتون میاد و بقیه. و بعدم امید من این است که اینقدر اصلا تکلیف مدرسه نباشه که این موضوع معضل خانوادگی بشه که حالا 4 نفر آویزونش بشن. یعنی این مدارس رو انتخاب به گونه‌ای بکنید که تو این سن و سال به بچه‌ها این همه هوم ورک ندن، و الا اگر میدن من خیلی با این مدرسه ها موافق نیستم.
این از... زیاد نیست ولی خب هر روز هستش.
خب داستان هر روز فرقی نمونه، هر روز که خب مشکلی نیست. شما دخترتون اگر بتونید عادت بدی، اگر همسرتون 5 و 6 میان اون ببینید، منم میگم حالا تو خط رادیو وارد این که ایشون کی میان، شام کی میخورید، چی میخواد بشه، چون خیلی دیگه کودکانه میشه. برنامه رو به گونه‌ای تنظیم کنید که خاطرتون آسوده باشه. یک، دخترتون از اونجا که میاد که محیط بازیه، بعد از 15 دقیقه که براش کفایت میکنه هوم ورکش انجام بده، کارا رو بعدش انجام بدید. این تفاوت. بله، وای هوم ورکش هم در حد نیم ساعت و 40 دقیقه است که ما تمام این ماجرامون بحث یک ساعته. و ضمناً شما فقط تنها کاری که میکنید ترتیب خواب اون کوچولو رو به گونه‌ای بدید که احتمالاً یا اون ایام خواب باشه یا احتمالاً اگر هم بیداره بیدار مزاحمی نباشه، چون نمیدونم.
بله، همون مشکل دیگه من این بود که چون نوپا هستش اون میاد مزاحم میشه و من نمیتونم اون وقتی رو که باید در اختیارش قرار بدم یا باید به حال خودش کاملا بگذارم که تکالیفش رو انجام بده، یا خب این هم
نه تکالیفش رو
کنارش با اون بازی کنم و ناظر.
نه خب شما نه ببینید، باز نمیخوام. مدیریت مسئله میتونه این باشه که شما راهنمایی‌های کلی رای ضرورت داره به دخترتون میکنید، بعد میگید من مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه اون یکی رو میبرید یه بازی میدید، بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه که کفایت کنه برمیگردید. دو تا 10 دقیقه ماجرای هوم ورک اون یا تکلیفش هرچی هست باید تموم شده باشه دیگه. بنابراین با توجه به نوعش، با توجه به موضوعش، از ولی اینکه اون دور و بر باشه نه، چون دور و بر بودن بازی باش بکنید مسئله است، او بره مزاحمتی فراهم کنه گرفتاری است. من فکر میکنم تکلیف مدرسه رو با در یه آرامشی انجام داد. همین بود که بهتون گفتم شما بشین کتاب بخونید نه اینکه ظرفا رو بشورید، چون اینا یه مقدار مسئله است. نتیجتا شما با دختر بزرگتون مسائل حل میکنید، اون یکی کوچیکر میبرید در 15 دقیقه دیگه فهم مهمم است، بگید من 10 دقیقه 15 دقیقه با توجه به موضوعی است برمیگردم، ببینیدش توی اتاق دیگه کار دیگه میکنید بعد برمیگردید. بنابراین ببینید او به کجا رسیده، ولی دو تا از این کارا بکنید امیدم که معلم چیز بیشتری نداده باشه، تموم بشه و همه خلاص بشه. به هر حال نگران این موضوع جان.
سوالی دیگه من این بود که توی این سن کلاس‌های فوق برنامه‌ای رو که برای این بچه برای این سن لازم هست به نظر شما تو چه زمینه‌ای؟
چند سالشه؟ من روز نفرمونی چند سال؟
6 سالش، نزدیک 6 هست.
بنابراین میتونه وارد جنبه هنری بشه دو صورتش، هم مسئله هر نوع نوعی از بدنش هست، بدنش هست نه ارزم، یکی بدنش هست که میتونه مثلا باله باشه، فرض کنین جیمناستیک باشه، هر چیزایی که اون به بچه ها کمک میکنه، یکی در زمینه حتما شروع بکنه اگر چشمش چپ و راست و پایین بالا رو تشخیص بده آلت موسیقی است، و سومش حتما نقاشی و کاردستی، چون یه چیزی که باید با دستش باشه. ولی اینا در این نره، اولا یک همه با هم باشه، اونم هر هفته باشه، غیر از موسیقی که به نظر من اهمیت داره حداقل هفته یک بار باشه. اون دوتا رو میشه ما یه دفعه انجام داد یا دو هفته در میون که خاطر کن اصله باشه، اونم هست، ولی اونم مشروط بر این که یک وقت و امکانشو داشته باشید، امکانات مالیشو داشته باشید، نزدیک شما باشه، یه باری رو از نظر رفتن و آمدن اینا تحمیل نکنه. ولی همینقدر که بچه ها تو محیط آموزشی باشند و تکلیف اونجا رو به درستی انجام بدن، معمولا تو محیط های آموزشی این کارا رو یاد میگیرن. پس تنها چیزی که شاید میمونه که من فکر کنم اولینشه فقط موسیقیه، همین، یعنی این چه هنریست و یه دریست و دنیاییست که حتما باید به روی بچهای ما از همون 6-7 سالگی باز بشه و یه آلت موسیقی رو بنوازن. مسئله این نیست که فقط بخوانند یا بدانند، بنوازن. بنابراین من اینا رو تو بحث 3-7 سالگی همه اینها رو آوردم، یعنی بحث 3-7 سالگی و 7-13 سالگی توی سیدی ها تمام جزئیات این رو آوردم، چون میدونی من یک کمی نگران پدر و مادرهایی هستم که حرفشون این است که در رادیو صحبت‌های عادی و معمولی نه، ما قرار مسائل مشکلات رو مطرح کنیم و الا به هر حال معلوم است که در این سن و سال سه تا موضوعی که هست مسئله حرکت‌های بدنیشونه، یعنی بازی است که مهمه، هنوز درگیر اسپورت نمیتونن بشن، نقاشی و کار دستی است که مثلا با دستشون کار بکنن، و نواختن یه آلت موسیقی است که دوست دارن و معلم مهربونی که باشون کنار میاد که اونها در وجودشون عشق به این هنر اصلی و اساسی انسانی که انسان در این زمینه پیشرفته ترین رو کرده و در مرحله‌ای حتی از تجرید و انتزاع و ابستراکشن رسیده که خودش بزرگترین عامل رشد هوش و مخصوصا عقل هست، اون رو ازش بهره بگیرید، ولی خودتون رو گرفتار جزئیات نکنید. برای خوشحال شما بزرگ تمام
خیلی متشکرم
از شما. سلام، خواهش می‌کنم. خدا رادیو ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
جناب علی عزیزتون
بخیر. بفرمایید. بفرمایید.
اشد می‌خوام سوال کنم در مورد اینکه انسان و علم چه اثری در روی انسان میتونه داشته باشه، حالا چه زندگی فردی اشخاص باشه یا اینکه زندگی جمعی انسان در جامعه.
نه من اگر بگم شاید متوجه نشدم چی فرمودید. انسان و علم، نفهمیدم مقصودتون چیه.
تاثیر علم، این علمی که حالا پیشرفت کرده به صورت علم امروزی، مفتش نه تکنولوژی، منظورم علمه، چه اثری در زندگی انسان باید داشته باشه یا میتونه داشته باشه؟
عرض کنم که من فکر میکنم موضوع اصلی و اساسی در خصوص انسان موضوع شناخت و آگاهی، وقتی که این شناخت و آگاهی به صورت سیستماتیک و مرتب و منظم در میاد و یه مجموعه هماهنگی رو میسازه و یک مفهوم کلی رو با تقسیم اجزایش در اختیار من و شما میگذاره، یعنی یه بحث فیزیکه یا شیمیه یا مکانیکه یا بیولوژیه یا فرض کنین اقتصاد یا حقوق، هرچه هست فرق نمی کنه، اونچه که دانش طبیعی است یا آنچه که دانش مربوط به علوم انسانی و اجتماعی هست، این تنها امتیاز انسانه که مخصوصا میتونه از گذشتگان بهره بگیره و بر دوش قولها سوار بشه و بعدن همونطور که اشاره کردید گرچه گفتید مورد نظرتون نیست، اون رو در عمل و در کاربردش به صورت تکنولوژی استفاده کنه و همین فرض کنید رادیو رو یا تلفن رو یا تلویزیون رو یا هواپیما رو بسازه یا داروهایی رو بسازه و به وجود بیاره که مرگ و میر انسان رو از متوسط عمر 10 سال و 15 سال گذشته و 30 سال دهه دوم یا هزاره دوم برسونه به 80 سال. اینا نتیجه پیشرفت‌های علمی است، یعنی ما با علم و مهمترین عامل ارزیابی یه جامعه این است که سطح دانش به معنی علم و هنر و فلسفه در اون مردم تا کجاست و این دانشه که بیش از همه بینش رو می‌سازه، یعنی اون جهان بینی و فلسفه رو، و این دانش و بینش هست که نگرش یا طرز تلقی و اتیتیود رو می‌سازه و با اون امید این است که بتونه رو جنبه‌های اخلاقی و انسانی مؤثر بذاره که به عنوان منش اون رو می‌شناسیم. بنابراین این دانشه که موجب بینشه، این دانش و بینش نگرش رو و این نگرش موجب منش میشه. اگر شما من بگید که آنچه که من و شما در دنیای امروز داریم چقدرش به علم مرتبطه، من به خودم اجازه میدم بگم همه چیز روی هم 10% علم 90%. بنابراین شما با بزرگترین عامل تأثیرگذار بر روی فرد و جوامع بشری روبرو هستید. همه آنچه که من دارم صبح تا غروب ازش استفاده میکنم نتیجه همون علمه، به این معنا که یک دانش یا یک آگاهی مدونی است که به صورت سیستماتیک در آمده و چون طبیعت رو شناخته، روابط اون رو کشف کرده، قوانین اون رو کشف کرده و درک کرده، تونسته ازش استفاده کنه که من و شما رو سوار یک شیئی بکنه به اسم هواپیما با سرعت 1000 کیلومتر، بیش از 500-600 مایل در ساعت از یه جا به یه جا ببره. برخی از اوقات حتی اینقدر از یه سکوتی برخورداره که انسان فکر کنه یه جایی در تخت خوابش یا رخت خوابش نشسته. این دانش، این نیرو خب حیرت انگیزه. یا فرض بفرمایید من و شما مشکل قلب پیدا کنیم، قلب ما رو بردارن، قلب یکی دیگره که مرده سر جاش بذارن و من و شما به زندگیمون ادامه بدیم، یا در زمینه کشاورزی شرایطی رو به وجود بیارن که بتونن یک دانه بکارن و به جای 10 دانه 100 دانه ازش در بیارن، یا فرض بفرمایید در زمینه های صنعتی در یک آن بتونن هزاران هزار بلکه میلیون ها صفحه کتاب رو بزنن، چیزی که در گذشته یک صفحش هم به دست کسی نمی رسید. ما همه اینا رو مدیون علم و استفاده از علم هستیم و این علمه که جوابگوی پرسش های ما بوده، حلال مسائل و رفع کننده مشکلاتمون بوده و این علم است که همه چیز رو ما از او داریم. یعنی وقتی میگم همه چیز قصدم همه معنی مطلقش نیست، ولی 90% که اول عرض کردم و به همین جهت است که تأثیر اون بر روی زندگی فردی ما، اجتماعی ما هست و تازه اون واقعیت و علم و عقله که ترکیبش به من شما اجازه میده که انسان امروزی باشیم با یه اصولی که در 1000 سال قبل از هر 10000 نفر یک نفرش هم امکان داشتنشو نداشت. حالا این که ما در دنیای امروز از آنچه که از بهره میگیریم یا نه قصه دیگریست، ولی اصلا در این حد و سطح نبودن و به همین جهت است که آنچه که از گذشتگان میخوانیم و میدانیم تازه از بزرگانش بسیار محدود و ناقصه، چه رسه به مردمان عادی و معمولیش. من فکر میکنم خیلی مشخص هست که تأثیر علم حیرت انگیزه و ما هیچ عامل دیگری در جهان نداریم که به نظر من حتی 1/10 علم هم در جهان اثر گذاشته باشه، مگر در زمینه ویرانی، مگر در زمینه نابودی. آنچه که در مسیر ساختن و تولید و خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانی انسان و پیشرفت و تکامل انسان بوده از آن علمه، ولی نیروهای ویرانگر کوبنده دیگری بودن که آمدن نابود کردند و از میان رفتن. البته اونها شاید از علم و تکنولوژی استفاده کردن ولی و یا نقشی داشتن، چون بحث من نقش و تأثیرشونه، ولی حتما و بدون تردید بزرگترین عامل رشد و پیشرفت و تکامل و سلامت فیزیکی ما در جهان امروز حتما نتیجه علمه.
هر شبه که من از نظر تاریخی که نگاه میکنم به این مسئله دو دل هستم که آیا این علم تونسته اون اثری که مثلا از لحاظ تکنولوژی هم که شما فرمودید که حالا ما موشک میسازیم که با سرعت زیاد میره، یا مثلا مته میسازیم که دندونامونو جوش رسیدگی میکنیم، مته بسیار ریزی که نازکی مثلا مو هست، یا وسایل مخرب دیگه. ولی میخواستم بگم که از نظر مقایسه تاریخی که زندگی انسان رو امروز میکنیم با 1000 سال پیش و 500 سال پیش، آیا علم این وظیفه رو هم انجام داده؟ یعنی درسته که عقل ما پرورش پیدا کرده و قابل مقایسه نیست با قدیم، ولی آیا علم تونسته اون اثر مرموز خودش رو بذاره بر روی عقل ما و یا بر روی مثلا نگرش ما به زندگی؟
بدون تعقیب، ببینید ما یه تصویر و تصوری از گذشته ها داریم که وقتی انسانی مقدار مطالعه دقیق تاریخ رو در چارچوب علمی میکنه اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست. یعنی شما گذشته رو تصور کنید که یه مادر تقریبا در 99% تاریخ، 99% یه مادر 10 تا بچه می آورد، 7 تاش قبل از 5 یا جوامع وقتی اومدن توی شاید هزاره اول و دوم در 10 یا 15 سالگی میمردن. من میگید این چه جور زنی بیچاره‌ای بود که از 10 تا بچه 8 تاش 7 تاش جلوش مرده بودن، هیچ کاری هم نمیتونست بکنه. یه دنیای این چنین. بعد نگاه کنید به جنگ ها، بعد نگاه کنید به قحطی ها، بعد نگاه کنید به بیماری هایی که میمرد نسبت یه دفعه نصف شهر رو طاعون موشی، اون یکی از بدترین ها بود، یا وبا میامد میکشت و درو میکرد و میرفت دفعه شما میدید نصف شهر نیست و بعدم نمی‌دونستید از کجا میاد، چه باید کرد و بعد منتظر بعدی می‌بودید، نمی‌دونستید کی اتفاق می‌افته. این تصویر و تصوری که برخی از مردم چون از زندگی امروزشون به دلایلی ناراضی هستن، فکر کنن دنیا در گذشته بهتر بوده، اصلا با هیچ واقعیتی نمی‌خونه. اینا یه مقدار تخیلات و تصورات دروغی نیست که به دلیل دور بودن تاریخ و فقط شنیدن برخی از حوادث بهش نگاه می‌کنیم. یه نگاه واقع بینانه به اتفاقاتی که در گذشته صورت گرفته نشون میده که فاجعه آمیز بوده زندگی در اون زمان. و بعدم علم قرار نبوده همه چیز رو درست کنه، یا ما همه چیز رو در اختیار علم هم قرار نذاشتیم، چیزای دیگه‌ای بوده که باید کار خودشونو میکردن. یا فرض کن علم در زمینه پرورش، تعلیم، تربیت حرفش زده، ولی از 100 تا پدر و مادر تو دنیا امروز حتی 5 تام از این اصول استفاده نمیکنن، بنابراین اونجا ما میلنگیم. یا ما همچنان علم رو در باورها و اعتقادات و احساسات خودمون راه ندادیم که باید این کارو بکنیم و این به تدریج داره صورت میگیره. اون کارش که انجام بشه کار درست خواهد شد. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی است باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
بعد میمونم روی خط.
لطفا روی خط باشید. چنگال ارجمند با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروش لاهوتی وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا در مورد هر نوع خسارت ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818-357-77.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرتا فاینانشال دوباره رکورد پایین‌ترین بهره های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام های خود را کاهش دهید. وام های 30 ساله تا 417 هزار دلار از 4% APR 4.109 و وام های 15 ساله از 3.34% APR 3.9. ضمناً در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه های وام شما پرداخت می شود. 877-215-16-17 877-215-16-17. برای خرید منزل یا املاک 1 تا 4 واحدی آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر می‌رساند و مثل همیشه صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. 877-215-16-17 877-215-16-17 عضو 08 ایرانیان 877-215-1617 license under DRE NMLS number 315730. Rates are subject to change. Terms not applicable to all loans and equal opportunity lender.
برنامه همین هفته کاباره تهران House of Legends پنجشنبه 30 سپتامبر با صدای دلنشین بهزاد. به همراه رقص های شبی
شبی در رب شبی در بیدر اون را بیدر در شبی سمان به دار سینه میون را بیدر در
جمعه یکم، شنبه دوم و یک شنبه سوم اکتبر با نام پر از آواز موسیقی ایران حسن شمایزاده خواننده پرتحرک صحنه ها شیلا رقص های شرقی و خدای آسمان ها توفان خواهشمند است برای اطلاعات برنامه هر شب با شماره تلفن 818-985-5408 تماس حاصل فرمایید.
USA Vein Clinic درد پا، واریس پا، زخم، احساس سنگینی، خارش پوست، سوزش و تورم پا. اگر از این موارد رنج میبرید ممکن است با مشکل جدی روبرو باشید. زخم، لخته شدن خون و تورم میتواند مشکل عمده‌ای باشد. لذا برای سالم و زیبا نگاه داشتن پاهای خود هر چه زودتر اقدام کنید و با ما در USA Vein Clinics تماس حاصل فرمایید. پاهای خود را پنهان نکنید. ما در USA Vein Clinics با داشتن جراحان ورزیده عروق تمام مشکلات رگ‌های پا، والیس پا و ناهنجاری‌های مربوط به آن را از بین می‌بریم. ما به هزاران نفر در سراسر کشور کمک کرده‌ایم. شما هم از درمان و تجربه ما بهره‌مند شوید. ما مدیکر و انواع بیمه‌ها را پذیرا هستیم. با ما تماس بگیرید و مشکل رگ‌های پای خود را به دستان متخصصین ما بسپارید. 888-629-2333 888-629-2333
شنبه دوم اکتبر در هتل هایت شهر ایرواین، مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC و محک از شما دعوت می‌کنند شبی را به همراه بنیانگذاران مؤسسه محک و هنرمندان برجسته ایرانی به فرشتگان کوچک مبتلا به سرطان مؤسسه محک هدیه کنید. مهمان هنرمند و برجسته برنامه شهرداد روحانی. میزبانان محبوب و معروف برنامه ماز جبرانی و شهرزاد اردلان. شنبه دوم اکتبر هتل هایت ایرواین. شروع برنامه 6 بعد از ظهر. شنبه دوم اکتبر هتل هایت در شهر ایرواین. تلفن تماس برای تهیه بلیت 949-679-9911 و یا وبسایت iscc-charity.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب علاقه، تأثیرات علمی که شما میفرمودید این در بر مذهب و اعتقادات مذهبی ما هم در گذشته ها تأثیری داشته و تأثیر جایی داره
بدون تردید. فقط من نمیدونم تو چه چارچوبی شما نگاه میکنید، چون فرض بفرمایید باورها و اعتقادات مذهبی مردم در 3000-2000 سال قبل حتما با امروز متفاوته. خود اونا مسیر خودش رو تغییر و دگرگونی و شاید رشد خودشون رو داشتند، ولی از اونجایی که باورها و اعتقادات مذهبی در حالی که در سیستم خودشون قرار دارن به موضوعهای علمی و فلسفی و از جانب دیگه به واقعیتهای مادی و حتی اقتصادی مرتبطن، براحتی دگرگونی رو در اونها میشه دید. مثلا فرض بفرمایید 500 سال قبل یه مردمانی ای بسا در یه جامعه 95% آنچه که اتفاق میافتاد رو به خدا مرتبط میکردن. امروز همون مردمان با همون باور و اعتقاد مذهبی در یه جامعه به دلیل تبلیغات وسیع هنوز مذهبی ای بسا 30%شون اگر چیزی رو بخوان و بگیرن از خدا میخواند و فکر میکنن او گرفته، ولی گروه دیگری که در یه جای دیگری قرار گرفتن یا با آگاهی های علمی همراه هستن ای بسا 3-5%شون اونجان. بنابراین شما نگاه کنید یک باور مهم و اساسی که مسئله آزادی و موضوع قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و دست خداوند در همه کارها و بارگاه الهی عرش رو به فرش دوخته بوده، یه روزی 90%، 95% بوده و حالا شما ای بسا 5%. خب یه چنین تغییر و دگرگونی، تازه همون باور است، همون مذهبه، همون مردمانن، همون کتاب آسمانی است، ولی این دگرگونی و تغییر به خاطر این نگاهه. اینه که امروز شما مثلا برخلاف گذشته که یه مذهبی داشتید که مذهب عمومی بود، امروز شما با یه مذهب فردی روبرو هستید. یعنی مردمان هر کدوم برای خودشون از حتی دین خودشون یه دینی ساختن، به طوری که اگر صمیمانه صادقانه نخوان پرده پوشی کنند و عقایدشون رو طرح کنند، میبینید که چقدر با هم اشکال و اختلاف دارن، در حالی که در گذشته یک این مجموعه عقاید اینقدر بسته و محدود بود و هم آنچنان به صورت مطلق قطعی بود و پرسش و سوالی رو نداشت، اعتراض و اشکالی هم هرگز متوجهش نشده بود که مردم اونها رو به عنوان واقعیت‌های محض میشناختن و همدیگر رو کاملا تأیید میکردن. بنابراین شما اگر یه تغییری رو در یه اساس مثلا یه باور مذهبی از 90% به 5% یا 10% دگرگونی ندانید، خب دیگه هیچی در جهان دگرگون نمیشه، برای اینکه آنچه که مربوط به انسانه یه طیفه، یه اسپکترومه، یه موضوع مثلا 1 تا 100 یا 1 تا 10 و بعدن یه منحنی نسبتا نرمالی برای توزیع هر باوری وجود داره، ولی این شیفت، این تغییر و دگرگونی رو شما میتونید ببینید. به همین جاست که امروز بسیاری از مردمان به نظر من سخت مذهبی معتقد هستن که ما مذهبی نیستیم، اسپرچوالیم. یعنی این یه دکان تازه و یه راه فرار تازه است برای گریختن از همه اعتراضات و اشکالاتی که خودشون به کل باورهاشون دارن یا دیگران به باورهای اونها دارن. نتیجتاً این تغییر و دگرگونی محسوسه تا اونجایی که حتی شما میدونید از 1870 تا 1920 حداقل در اروپا به مدت 50 سال فرض بر این بود که مذهب مرده است، همون گونه که نیچه هم گفت که خدا مرده است، و به دلیل مطالعاتی که مخصوصا روی کتاب مقدس بین قرن 15 و 16 صورت گرفت و در قرن 17 و 18 به صورت عمومی در آمد و در قرن 19 به وسیله ایدئولوژی های مختلفی در زمینه های متفاوت از دترمینیسم لاپلاسی گرفته که در مقابل یه مقدار فیزیک نیوتونی بود تا موضوع داروین از جانب دیگه، فروید از طرف دیگه، مارکس از گوشه دیگه، به یک باره حداقل در میان طبقه‌ای که به گفتگو درباره موضوع ها می پرداخت مسئله بمبارانی شد که متوجه باورهای مذهبی شد و جنایات و فجایعی که طی حداقل 1000 سال دوران کمی قبل از قرون وسطا و قرون تاریک به وسیله مذهبیون و کشتار بیرحمانه اونها صورت گرفته بود و توطئه ها و دسیسه هایی که با صاحبان قدرت و ثروت داشتند و آنچنان با اونها آمیخته بودند که امروز دیگه تفاوتی میان حقیقت و قدرت و ثروت نبود، همون گونه که در بسیاری از جاهاست که دیگه مذهب و قدرت و حکومت همه یکی شده، این خشم و قهری که در اونجا وجود داشت زمینه‌ای رو فراهم کرد که به یک باره مطالعات جامعه شناسی رو اگر شما روی کارهای ماکس وبر یا امیل دورکایم که نگاه خیلی کلی کردن یا کسان دیگری که بعداً به این موضوع پرداختن، از 1870 تا 1920 99% کتاب ها علیه هر دین و باور دینی حداقل در اروپا و امریکا بود، ولی بعد از جنگ جهانی دوم دو مرتبه به دلیل گرفتاری ها و بعدا 1928 تا 1932 ماجرای اون رکود اقتصادی یا اون دیپریشن اقتصادی و بازی هایی که در آمد و به دنبالش و متعاقبه با اون جنگ جهانی دوم و کشتار نزدیک 60 میلیون و بعدش جنگ کره و جنگ ویتنام و مسائلی از این قبیل، دو مرتبه مردمان جهان رو نه از علم و نه از عالم بلکه به دلیل جهل و ترس و وحشتشون به سمت بسیاری از باورها کشون و در نتیجه دو مرتبه جنبش های مذهبی که خودشون رو درگیر رفرم کرده بودن جان گرفتن. همونطور که شما یه چنین دگرگونی رو در آنچه که در کلیسای کاتولیک بود با جنبش پروتستان میتونید ببینید و همونطور که ماکس وبر در شاهکار خودش نشون میده در حقیقت جنبش پروتستانیزم هست و اصلا اون چیزی که به عنوان روحیه سرمایه گذاری است و در نتیجه مسئله کپیتالیسم رو به وجود میاره، یعنی درست یه جنبش مذهبی عکس خودش رو در خودش رشد میده و بعد این عکس جنبش اعتراضی پروتستان ظاهر میشه و اون با خودش نوعی از زندگی مادی رو ارائه میده که ما حداقل بیش از 200-300 سال یه جوری گیر و گرفتارش هستیم و از بطن اون هست که جنبش مارکسیست ولی همچنان ماتریالیسم در مقابل اون قرار میگیره و دنیا رو با خطر تهدید میکنه و یه چیزی نزدیک 120 میلیون انسان در قرن 20 کشته میشن، 120 میلیون انسان در جنگ ها کشته میشن و در اثر این کشتار 120 میلیونی در جنگ در قرن 20 هست که یه عده باز دو مرتبه دکانداران دین پیدا میشن که یا برمیگردن به اون اصل و اساس به حساب خودشون یا دکانهای تازهی پیدا میکنن که حالا دیگه مقدار بار علمی هم پیدا کرده، از فیزیک و کوانتوم فیزیک برای مسائل روحانی و اسپرچوال استفاده میکنن، از موضوعهای مربوط به مغز انسانی، ماجرای ضمیر و ذهن که بحث علمی هست و هیچ چیز ضمیر و ذهن جز فانکشن و کارکردهای مغز نیست و هیچ چیز به اسم ضمیر و ذهن وجود نداره غیر از مغز. یه مرتبه دکانی درست میشه که الان حتی یه دفعه 24 ساعت تلویزیون درباره ضمیر و ذهنی صحبت میکنه که اصلا معلوم نیست از کجا آمده و اصلا چرا این لغت رو به کار برن، هرچی دیگه دلتون میخواد به کار برید، چون هیچ ارتباطی شما گفتهاتون نه به مغز داره نه آدمی که عقل داره، بلکه یه بافته هایی است در یه دنیای خیالی و درست مثل یه ورزش بسکتبال و فوتبال برای خودش قواعدی داره ولی یه بازی است و هیچ ارتباطی به واقعیت نداره و به یک باره از دل اونها یه مفاهیم تازه‌ای از روحانیت و اسپرچوالیتی در میاد که این ماده تازه یه مرتبه ریشه های عمیق مثلا 4500 ساله هندویزم داره و با مسئله رینکارنیشن و تناسخ همراه میشه و به یک باره ماجرای انسان رو با یه مفهوم مبهمی که جز تصورات و تخیلات و ادعاهای فردی و یا گفتگوهای خنده‌دار به نظر من در چارچوب هیپنوتیزم، یه مرتبه ماجرای زندگی قبل و بعد و این جهان و اون جهان رو در جهان مطرح میکنه و یه دم از این وسط پیدا میشن و با رعایت یه مقدار اصول علمی یک نوع مباحث روانی عرفانی رو راه میاندازن که مطلقاً جز سوء استفاده و فریبکاری از مفاهیم علمی برای اثبات باورهای عجیب و غریب نیست و اینا به شکل و فرمای مختلفی ظاهر میشن که نمونه برجستش اون چیزی که بنده راجبش فراوون صحبت کردم که فقط یک جلوه‌ای از اون هست، فیلم سیکرت یا راز یا کتاب اونه که اصلاً میاد وارد این بحث میشه که اگر انسان یه چیزی رو بخواد طبیعت قوانین خودش رو عوض میکنه و او رو به میل انسان میچرخونه و غیر ممکن محال رو در جهان ممکن میکنه. بنابراین اگر شما فکر کردید که برای شما صورت حساب نمیاد و اگر فکر کردید میاد یه مقدار بیل و صورت حساب از جایی که شما باشون حسابی ندارید میرسه، اصلا یک بارم این سوال مطرح نمیشه کی از این صورت حساب ها رسیده و بهش یا پرداختش کرده و یا کی بهش از یه جایی چکی بدونی که ضرورت داشته باشه رسیده، ولی اینو با فیلم نشون میدن که شما چنینید، بعد رهبرش یه آدم ابله رو 60 نفرشون رو میبره وارد یک ریچوالی میکنه در آریزونا، یه ریچوال سرخ پوستی، سه تا متاسفانه اونجا میمیرن، حالا به 25 سال زندان محکوم میشه و بنابراین شما یه دکانی با یه همچی افتضاحی به پایان میرسه. بعد خانم اپرایی که نزدیک 2-3 میلیارد دلار ثروت داره با گرفتن یکی 2 میلیون، یا آقای لاری کینگ که جای دیگه هم نشون دادن فقط با پول کار میکنن، یا گروه های دیگه 1-2 میلیون میگیرن و اینا رو میارن در تلویزیون و یا یه برنامه رو میگذارن. وقتی اتفاق خود آقای لاری کینگ نبودی که از این برنامه ها به نظر من ساده لوح بازیگر دیگری که 2-3 تا از این آدما رو سرهم میکنه و یه مقدار داستانهای خنده‌داری رو به عنوان مسائل روحانی به خورد انسان‌های امروز میدن و بنابراین شما حالا با یه نوع دین علمی روبرو هستید که سالها قبل آگوست کون در 1848 اصلا با به وجود آوردن جامعه شناسی به دنبالش بود که میگفت چون ادیان از میان رفتند و دیگه جایی ندارن بذارید علم یه دینی درست کنه. خبر نداشت که یه مقدار عالم یا عالم نما یا یه مقدار بازیگر پیدا میشن و از این علم استفاده میکنن. دیپاک چاپرا نمونه برجسته‌ش، ایشون کسی است که چند سال قبل به عنوان the worst scientist یعنی به عنوان بدترین دانشمند شناخته شد، یه آدم آگاهی که باورهای علمی رو در چارچوب مقدار مفاهیم عجیب و غریب بیاره. در وسط این حرفا حتما مطالب درست خوب مناسبی هم هست، اما مهم اینه که شما از توش بدن چی در میارید و چگونه قدرت و نیرویی رو برای خودتون و دیگران قائلید. بنابراین اشکال کار در موضوع علم نیست، اشکال کار در عدم آگاهی مردم به علم و دانش و بدن استفاده از اون. در نتیجه مردمانی که زمینه علمی و عقلی و منطقی و واقعیشون در جهان طبیعتی که باید به کار گرفته بشه ازش استفاده نمی کنن و با وجودی که اگر به جهان نگاه کنن متوجه میشن که در طبیعتی زندگی میکنن که به اندازه سر سوزن از قانونی که داره تجاوز نمی کنه و دانه دانه های این ذرات هوا بر اساس قانون روی هم هستند و قطره قطره های این دریا حساب شده هست و هر برگی که هست و نیست و میافتد و نمیافتد بر اساس قانون طبیعت مرتبه هپل هیپو میشن و یه تصور و توهمی دارن که شما میشینید تو خونتون این کارو میکنید یا اون کارو میکنید، این فوتو میکنید تو اون انرژی به کمکتون میاد و این اتفاق میفته و اون آدم از ما بهترون اینجوری میکنه و اون یکی، و هرگز هم سوال نمیکنن این همه اگر دخالت ها بود و تسهیلات و تغییرات جهان چرا مانند گذشته میچرخه و اونجایش که بده همچنان بده. 120 میلیون نفرش هم فقط در قرن 20 در جنگ هاش کشته میشن. اینو به این دلیل عرض میکنم که نه، عیب و ایرادی با علم نیست، علم کار خودشو میکنه. برای علم به عنوان یه اتومبیله، شما میتونید سوار کنید یه بیماری رو به بیمارستان برسونید یا از روی یه آدمی رد بشید اون رو به کشتن بدید. بنابراین علم به عنوان وسیله است. علم به من و شما چراغهای جهان رو روشن میکنه یا به فرموده سعدی چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالاست. بنابراین اون فقط چراغ رو روشن میکنه، این که من و شما میخواییم بدزدیم و یا به وجود بیاریم قصه قصه دیگریست. من به پیام هام رستم ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم، چون دوستانی از ساعت 3 روی خط هستن. سپاسگزارم از پرسش.
ممنون جناب،
لطف کردید، بسیار سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنسیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم دوستان پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Stuff 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Najin Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692 1-800-238-692 ValenciaBMW.com.
وای باز دندونم درد گرفته.
راستی چرا انقدر با این دندونت مشکل داری؟ مگه تازه درستش نکردی؟
نمیدونم، کرانش کنده میشه، دندون جلوم هم حس خیلی ناجوری داره.
خب چرا ایمپلنت نمیکنی راحت شی؟
من که از خدا میخوام ولی پولشو ندارم، ایمپلنت خیلی گرونه.
زنگ بزن به دکتر دن روزن، فقط با $395 دندونتو درست کن و راحت شو.
دکتر دن روزن با 20 سال تجربه در انسینو. 1-877-7395-395 1-877-7395-395.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشونم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 71 35.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
خب بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 بازه سفرش ایرانیان.
برنامه همین هفته کباره تهران House of Legends پنجشنبه 30 سپتامبر با صدای دلنشین بهزاد به همراه رقص‌های شرقی.
شبی در بر شبی در بیدر اون را بیدر در مرد شبی سمان به دار سینه میون را بیدر در مرد.
جمعه یکم، شنبه دوم و یک شنبه سوم اکتبر با نام شبن آواز موسیقی ایران حسن شمایزاده، خواننده پرتحرک صحنه ها شیلا، رقص های شرقی و خدای آسمان ها توفان. خواهشمند است برای اطلاعات برنامه هر شب با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تا ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان، وکیل مبرز و متخصص در تصادفات و کیس های لمن لا. پیام شاهیان که چندین سال از یکی از بزرگترین کمپانی های معتبر اتومبیل دفاع میکرده، اکنون تجربه خود را برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار میبرد. علاوه بر آن شما حتی اگر با سلفون یا وسایل الکترونیکی مشکل دارید یا کریدیت کارت شما اضافه چارج شده یا کارمندی هستی که حق شما از طرف کارفرما پایمال شده، پیام شاهیان با تنظیم شکایت های دست جمعی از حقوق شما دفاع میکند. با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 6:30 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب چهارشنبه 29 سپتامبر در شهر ایرواین از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی، تقاطع جمبوری و مین یا نزدیک جمبوری و مین هست. کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیز و یا هیپنوتراپی و 5 تست برای آسیب از تولد تا 18 سالگی در ایرواین. کنفرانس عشق و ازدواج رو فردا شب پنجشنبه 30 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، ازدواج و موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با اونها. بنابراین عشق و ازدواج از پنجشنبه فردا 30 سپتامبر در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بوستون ماساچوست و دیدار از 4 شهر و بندر زیبا در این فصل ویژه پاییز در شرق امریکا. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید. بله لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله سلام عرض. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. قبل از هر چیز من یه مختصر راجع به خودم میخوام بگم. حدود 3 سال و نیم من امریکا اومدم، ازدواج داشتم که متاسفانه کار نکرد و من یک سال توی رابطه بودم و بعد از یک سال تقاضای طلاق کردم و الان حدود 2 سال و نیم هستش که جدا شدم.
نه ببخشید، شما با ازدواج به اینجا اومدید؟
راستش من سوئد زندگی میکردم و اومدم اینجا 2 ماه با ایشون زندگی کردم، بعد تقاضای در واقع گرین کارت کردم، اینجا ازدواج کردم.
شما چه مدتی قبل از اون 2 ماه ایشون رو میشناختید غیر از اینکه؟
من آقای دکتر اولاد پیش شما منو میشناسین، قبلا اومده بودیم اینجا با هم صحبت کردیم، ولی حدود 7 ماه ما همدیگر رو میشناختیم ولی لانگ دیستنس ریلیشنشیپ بود.
یعنی شما ببخشید من اولا چیزی یادم نمیاد، شما اون اصلا مهم نیست، شما 7 ماه قبل تلفنی با ایشون صحبت کرده بودید
بدون که
ایشون رو ببینید یا اینکه دیده بودید؟
نخیر، دو بار دیده بودم ایشون رو، به مدت هر دفعه 6 روز با هم دیگه بودیم.
آها، اون وقت بعد تشوردید اینجا 2 ماه بعد ازدواج کرد؟
بله 2 ماه با هم بودیم اینجا زندگی کردیم بعد از 2 ماه.
شما چند سالتونه؟
من 36 سالم.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان 42 سالشون.
اون وقت بعد از 1 سال جدا شدید و الان 2 سال نیمی که جدا شدید؟
بله دقیقا.
میفرمونید.
بعد توی این فاصله خب من کار میکردم و همزمان درس میخوندم، درسای برای ورود به نرسینگ برای پرستاری و الان من تموم کردم و حدود همین 2 سال ما در واقع درگیر دادگاه و مسائل بودیم ولی دیگه الان.
ببخشید یه ذره بلندتر صحبت کنید. شما 1 سال با یه آدم ازدواج کردید، 2 سال درگیر دادگاه بودی. چه دادگاه؟ شما که بچه دارید.
دقیقاً بله، مسئله خیلی پیچیده بود به دلیل اینکه ایشون نمیخواست من اینجا بمونم و خب پرونده‌ای رو برای من درست کرده بود که به هر حال بتونه که منو از اینجا در واقع کار گرین کارت من درست نشه، ولی به هر حال ایشون آدمی بود که اهل فایت کردن بود و به هر دلیلی نمیخواست که در واقع کوتاه بیاد، ولی به هر حال گذشت این زمان و دوران بسیار سختی بود به دلیل اینکه من کسی رو اینجا نداشتم و خب شرایط اقتصادی برام خیلی سخت بود، گرین کارت نداشتم، ولی خوشبختانه همه این مسائل گذشت و خب به نفع منم خب تموم شد و توی این فاصله خب یه مدت من از درسم غافل شدم ولی خب سعی کردم که تمام به فوکوسمو بذارم روی درس تا الان که تموم شده و در واقع الان دارم اپلای میکنم برای اینکه وارد پروگرام بشم، ولی از اونجایی که خب من زیاد خوشحال و هپی نیستم از اینکه درست زندگی میکنم، مدتیه که دنبالش هستم و دارم ریسرچ میکنم که به کالیفرنیا موو کنم، ولی کمی الان مشکوک و مرددم که آیا این کار بکنم یا اینکه نه، و من از شما تقاضای
داستان این است که شما فرمودید در دالاسش دارید؟
بله بله.
خب اونجا بله. چه اشکالی در اون شهر دارید که فکر میکنید احتمالاً در شهرهای کالیفرنیا یا لس آنجلس نخواهید داشت؟ یعنی به دنبال چه هستید که اونجا نیست اینجا هست؟
به دلیل اینکه خب اولاً چیزایی که من دنبالش هستم و میخوام اینجا ندارم و کامیونیتی ایرانی خب اونجا بزرگتره و خب ضمن این که خب خاطرات زیاد جالبی هم ندارم و بعض موقعا میشه که اتفاق میفته که ایشون رو میبینم این بر اون بر و خب برام خیلی خوشحال کننده نیست و دوست دارم که خب الان هنوز که وارد پروگرام نشدم دوست دارم که موو کنم و اونجا به هر حال نتورک خودم رو داشته باشم و اونجا شروع بکنم.
خب بدون تردید عزیز، یه جمعیتی که در لس آنجلس ای بسا یه چیزی نزدیک 7-8-10 برابر دالاسه، بنابراین این هست و دوم به هر حال برای یه عده‌ای آب و هوای اینجا بهتر از آب و هوای اونجاست، امیدوارم دوستان دالاسی اذیت نشن، این دوتا عامل هست، ولی وضعیت اقتصادی تگزاس در حدی که من میدونم بهتر از اینجاست فعلا، ولی محیط آموزشی شاید همه جا بشه مدارس خوب رو پیدا کرد. اینه که اگر شما یه جای بیشتری ایرانی میخواید، خب حتما اینجاست. اینکه ایشون رو تو خیابون یا تو بیابون میبینید، اون اگر قرار اذیتتون میکنه حالتون دیگه خیلی خوب نیست. حالا هر چی ایشون کرده، یا آدم قرار نیست حضور و وجودش در یه جایی ما رو به هم بریزه، اما اون حالا به کنار، چون ممکنه ایشون اینجا باشه یا اینجا آدمای پیدا بشن. ولی اگر اینا دلایل شماست، به هر حال به نظر من و فرقی نمیکنه، یا چیزی رو در بودن در دالاس از دست نمیدید، خب به هر حال یه دو تا امتیاز کوچک است، ولی برای شمایی که فرقی نمیکنه اینجاست، خب دلیل نداره که اونجا بمونید، میتونید اینجا بیایید. ولی به نظر من مهم این است که شما کجا دانشگاه خوبی که با هدفاتون سازگاره پیدا میشه. اگر این در کالیفرنیا باشه که چه بهتر، برای که همه چیز رو دارید. اگر نه، اون وقت است که انتخاب میکنید بین خوبی دانشگاه دالاس یا هر جای دیگه و شرایط بهتر محیطی کالیفرنیا یا ایرانیان در کالیفرنیا.
دقیقا نه، من آپشنهای خیلی زیادی ندارم، به دلیل اینکه اگر که پابلیک سکول یا پابلیک یونیورسیتی بخوام اپلای بکنم، به دلیل اینکه رزیدنس نیستم اونجا، این امکانو در واقع ندارم.
خب یک سال فکر میکنم اون یک سال باشه دیگه.
دقیقا، ولی به دلیل اینکه خب من 36 سالم هست، نمیخوام اون تایمو همینطوری علکی ویست بکنم و دوست دارم که هرچی سریعتر وارد دانشگاه بشم و تمومش بکنم این مسئله. ولی خب به دلیل اینکه این درسای در واقع پری نرسینگ رو الان دارم تموم میکنم، ماه دیگه در واقع تموم میشه و فکر کردم که شاید عاقلانه باشه که من کالیفرنیا موف کنم و این مدت رو بتونم یه کاری پیدا بکنم، کار بکنم تا فال که در واقع شروع میشه و پذیرش خواهم گرفت. ولی فکر کردم که قبل از اینکه این حرکت رو این موو بکنم باهاتون تماس بگیرم ببینم که آیا عاقلانه هست که همچین.
نه من آخه نه، ببینید عزیز، نه من آخه اطلاعاتی رو ندارم. اولا بذارید یه چیز به شما بگم. شما یک بهتره که اپلای بکنید به دانشگاه‌هایی که اینجا درست میدونید و دوست دارید، یک ببینید شما رو میپذیرن یا نه، چون این اول مسئله پذیرشتونه. دوم این که وقتی که پذیرفتن، دو تا سوال مطرح میشه، یکی مقدار شهریه اونهاست برای رزیدنس و نان رزیدنس. نتیجتا برخی از وقت این تفاوت ممکن اونقدر نباشه یا یه راهی برای گرفتن لون یا گرانت گاورمنت وجود داشته باشه. پس اگر، من نمیدونم، اگر این هست که خب اونو میشه با یه عدد روبرو شد. بعدم همه اینا ممکنه شما رو اگر پذیرفتن، کاری که میتونید بکنید بعد از پذیرفته شدن، میتونید یه نامه بنویسید ازشون بخواید که مثلا 6 ماه یا 1 سال این رو به تاخیر بیاندازن. غالب اوقات دانشکده ها یا دانشگاه ها این کار رو میکنن. پس بنابراین شما از یه طرف مطمئن شدید که مثلا در ایالت کالیفرنیا دانشگاهی شما رو پذیرفته، از جانب دیگه اگه دلتون خواست الان میایید، فقط محاسبه مسائل مالیشه. اگر نه، شما میگذارید برای سال بعد، ولی خاطرتون هست که اینجا پذیرش رو دارید. نتیجتا من فکر کنم شما با این فرض که در دالاس و در مثلا لس آنجلس میمانید، شما درخواستتون رو بکنید، ببینید چه جوابی میگیرید. بعد اگر جواب مثبت گرفتید، اولین موضوع مسئله هزینه های اونهاست، دومش مسئله اگر دیدید با هزینه ها و مسئله رزیدنس بودنتون ناسازگاری داره، اگر لس آنجلس رو داشتید، اون وقت است که تقاضای یک سال مثلا تأخیر رو میکنید در ورودتون، که گفتم اگر پذیرفتن پس همه چیز حل شده، شما آمدید، جاتون مشخصه، دیگه نگرانی و دودلی هم نخواهید داشت.
دقیقاً آقای دکتر، چون شرایطی رو که الان من همینجا دارم فرقی نمیکنه، چون الان در حال حاضر من جاب ندارم و فکر کردم که اوکی خب و میتونم همین شرایطم توی کالیفرنیا داشته باشم. شاید به دلیل اینکه کمی سیوینگ دارم میتونم به هر حال سروایو بکنم تا چند ماه تا اینکه کار پیدا بکنم، و خب طول میکشه تا اینکه در واقع برای فال جواب بیاد که من پذیرش میگیرم یا نه. دقیقاً همین اتفاق.
خب شما فال امسال رو که، یعنی فال سال دیگری که، خب شما دیگه نزدیک به یک سالتون میتونه بشه اگر شما الان حرکت بکنید. به هر حال الان ماه امروز روز آخر سپتامبر است و قرار بود خیلی اتفاقات هم بیفته، حالا فردا میشه اول اکتبر. نتیجتاً پس شما میتونید بیاید، ای بسا بایتون هم سر یک ماهش خیلی چونه نزنن، یا شاید اگر بزنن فقط شهریه یک ماه تفاوت شو بگیر، نمیدونم. من اینا یه مقدار مسئله تکنیکاله، ولی اگر اونجا جابی نیست و اینجا میتونید داشته باشید بیاد، برای میتونید بیاد اینجا. اگر نبودید یا اگر آمدید اینجا، یه نگاهی بکنید هم به دانشگاه، هم به امکاناتش، هم به مسئله اگر پذیرش دادن میتونید یه سال به تاخیر بیاندازید، که خاطرتون از همه بابت آسوده کنید.
بله، پس شما فکر
می‌کنید این کار؟ من هرگز فکری برای شما نمی‌کنم، من فقط آنچه را که می‌دونم خدمتتون عرض می‌کنم و بعد انتخابش و ارزیابیش با شماست. برخی از اوقاتم چون یه اشاره کردید به کمی سیوینگ دارید، خیلی از اوقات اون سیوینگ رو میشه داد برای تویشن و اون یک سال رو عقب نبود، البته اگر اصلا مهم باشه، چون برخی از اوقات عجله های ما بیخود است و بی مورد. بعدم همونطور که عرض کردم همچنان ماجرای وام دولتی و گرانت هست، ولی فکر میکنم اون شامل حال کسی میشه که سیتیزن باشه، البته اگر چنینه، در حالی که شما یک پلان هنوز گرین کارت دارید، درسته؟
من پرمننت گرین کارت دارم.
نمیدونم، من به هر حال اینا چیزایی است که به نظر من شما باید از دانشگاه بپرسید و گفتم اینا هم یه مقدار قواعد و قوانین عوض میشه، هم برخی از اوقات یه مقدار سخت‌تر میشه، یا یه راههایی برای گریز از برخی از قواعد وجود داره، نه غیر قانونی بلکه به صورت قانونی، ولی باید اطلاعات داشته باشه، چون ببینید ما همیشه تو این گونه موارد یک باید علمش رو داشته باشیم، دو اطلاعات و سوم مشورت کنیم، چهارم بیاندیشیم و پنجم تصمیم بگیریم. شما اولا در یک کلیتی به نظر من علمش داشته، شما اطلاعات میخواید، یعنی من جای شما باشم شهریه این دانشگاه رو میپرسم، ماجرای رزیدنس و نان رزیدنس رو میپرسم، موضوع یه سال به تأخیر انداختن رو میپرسم، موضوع این که شما پرمننت گرین کارت دارید آیا امکان گرفتن وام رو دارید یا نه، آیا گرانت رو بهتون میدن یا نه. من هیچ کدوم از اینا رو نمیدونم عزیز، یعنی اینا رو اگر بپرسی، چون موضوع شما مسائل مالیه، بنابراین دو تا موضوع اصلی و اساسی یا سه تا شهریه هست، وام و گرانت گاورمنت، وقتی اینا رو سرهم کنید دفعه میدید یه جایی عدد شما $10,000 یا $60,000 تفاوت میکنه، اون وقت است که با توجه به امکانات اقتصادیتون میتونید تصمیمی واقع بینانه تر بگیرید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون سپاسگزارم. ولی همه اینفورمیشن هایی که شما راجع بهش صحبت کردی من دارم، به دلیل اینکه خب اینجا هم دانشجو بودم و به هر حال اینجا هم وام میگرفتم و مشکل اینطوری ندارم، فقط مسئله من زمانه، برام زمان خیلی، تایمینگ خیلی مهمه.
البته من مجبورم اذیتتون کنم، چون دو سه دفعه گفتید اذیتتون میکنم و بعدم چون به من لطفی داری، حالا دیگه 36 سالگی خیلی چونه نزدی، نه 18 سالتون 20 سالتون بود یه ذره باهاتون چونه میذارم، حالا یه سال عقب‌تر و دیرتر فرقی نمی‌کنه، بنابراین یه روزی که ما با جدی باشیم سر درس نیستیم، حالا در سن بنده 66 سالگی حالا سر 6 ماه و یه سال چونه نزنید. به هر حال
خود تو مسئله اینه که خب من از زمانی که یادم میاد دارم
میدونم اصلا فکرش نه، خب خوبه دیگه، عیبی نداره، عیبی نداره، بنده هم همینطور، ولی به جای بنده نرسیدم، ولی شما میرسید، مخصوصا وقتی تو حرفه و رشته‌ای هستید که مفید است برای همه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. همینطور قربان شما، خدا نگهدار.
شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم ناهید تهرانی مدیر شرکت آمنی هوم لونز اند اینوستمنتس روز پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما در رابطه با سرمایه گذاری در نوت و آریو و وام های تجاری و مسکونی صحبت می کند. پنجشنبه 1 بعد از ظهر با ناهید تهرانی.
آیا پرونده مهاجرتی شما نیاز به رسیدگی فوری دارد؟ با دفاتر حقوقی مطیان و معدل تماس بگیرید و حل مشکلات پیچیده مهاجرت و اقامت خود را به عهده وکلای با تجربه ما بسپارید. 310-601-6767 310-601-6767. دیگر روی وضعیت پرونده حقوقی خود قمار نکنید. در دفاتر حقوقی مطیان و معدل به کلیه امور پرونده مهاجرتی شما شامل دریافت گرین کارت و سیتیزنشیپ، دریافت انواع ویزا از قبیل ویزای ازدواج، ویزای خانواده و ویزای دانشجویی با دقت و موفقیت رسیدگی می شود. همچنین ما سوابق امور جنایی پرونده شما را پاک می کنیم. گروه وکلای آگاه و با تجربه دفاتر حقوقی مطیان و معدل پشتیبان و مدافع حقوق قانونی شما هستند. هم اکنون با تلفن 310-601-6767 310-601-6767 تماس بگیرید.
ایوه چرا دسپریتی؟
آخه چی کار کنم بابا، نانی بچه هم گذاشته و رفته.
وا اینکه قصه نداره، زنگ بزن به دسپریت هاوس وایف سرویسز.
اون
اون سریال تلویزیونی رو میگی؟
نه بابا، یه کمپانی ایرانیه. چه کارمندایی داره، از ننی بگیر تا هاوس کیپر. تازه من خودم برای نگهداری از پدر و مادر پیرم ازشون یک پرستار رو هم دم گرفتم که خیلی خوبه.
راست میگی؟
آره، تازه اونا میتونن برای همه کارمند پیدا کنن و برای کسایی که کار ندارن کار پیدا کنن.
ای خدا عمرشون بده. شماره شون چنده؟
818 301 8888.
وقتی میخواین کیک و شیرینی یا غذای مورد علاقتون رو بپزین، وقتی میخواین صبحانه یا اردوور لذیذ میل کنین، فقط طعم و مشخصات یک محصول جدید و استثنایی خانوم خونه رو راضی و خوشحال میکنه. ببخشید. الو
عزیزم، کره بدون نمک کارون خریدی؟
نه تنها خریدم، بلکه دارم به دوستان معرفیش میکنم.
بهشون بگو 100% طبیعیه، هورمون مصنوعی نداره و طعمش هم عالیه. خدافظ.
خدافظ. راست میگه، چون کره بدون نمک کارون با شیر تازه کالیفرنیا تهیه میشه و الو
بگو دو نوع داره، یکی ایدئال برای پخت و پز، یکی دیگه‌ش هم عالی برای مصرف و انواع نون و کرکر. وای
کره بدون نمک کارون و ویپت باتر بدون نمک کارون، فرآورده‌های جدید و لذیذ شرکت غذای کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800 994 38 52.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام
بفرمایید. نباشید.
متشکرم.
من یه سوال داشتم که چند روز خیلی فکرمو مشغول کرده، که یه فاجعه که در شهر ما پیش اومده اینه که یه آقای ایرانی که با خانم ماروکایی ازدواج کرده بودن و خانمشون هم از این حجاب داره بوده و صاحب 3 فرزند بودن، یه دختر 9 ساله و یک دختر 7 ساله و یک دختر 14 روزه هم که تازه گیرشون اومده. نه که این آقا این یک روز دختراش از مدرسه زودتر میاره و به رئیس مدرسه میگه که میخوام برم پیکنیک و مثل این که برده و اینا رو دم دریاچه، یه دریاچه بزرگی اونجا بوده، غرق کرده و روز بعد یا همون روز نمیدم خانومش رو با دختر 14 روزش تو خونه خفه کرده و بعد پلیس دنبالش بوده و روز بعد خودش رو در اون دریاچه که دخترش انداخته خودش هم انداخت غرق کرده. اینه که و اینه که میگفتن خیلی پدر با مسئولیت بوده و مهربان بوده و با هیچ خشونتی نسبت به خانومش و بچه ها نداشته و با بچه هاش سینما میرفته و اینکه هیچ کس همسایه اینا هیچ صدای دعوایی از این خونه نشنیده بودن و این 11 سالی که اینجا بوده سابقه روانی یا اینکه جنایی پیش پلیس هم نداشته، ولی خب میگفتن سرباز بوده و 10 سال در بین مرز ایران و عراق خدمت میکرده. اینه که من دو تا سوال داشتم، اینه که چه عواملی باعث میشه که یک مرد دست به یه همچین اقدامی بزنه؟
آیا در این حد بیماری مردم تشخیصشون غلط هست. شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید که درگیر یه مقدار بازی و سیاه بازی محدود میشه، علاوه این حرف ها رو دور بریا به یک اعتبار میزنند، ولی چون شناختی ندارن این حرف ها زده میشه. بلا شما با یه بیمار روبرو هستید، همه جوامع در این حد که دیگه هیچ نه جنبه فرهنگی داره نه مسئله انسانی داره، شما وارد یه حریمی میشید که با یه بیمار روبرید. البته یه مقدار آدم هستن که بیماریشون بعدن ظاهر میشه، یه ده افراد هستن که یه چیزی مثل مواد مخدر برخی از اوقات سبب یک شکستگی میشه، ولی استثناءاتی از این قبیل همه جا اتفاق میفته، نه به فرهنگ جامعه نه به مردم اونجا ارتباطی نداره. یعنی چون این دلیل رو به این دلیل عرض کنم که شما نباید ما ایرانی ها فکر کنیم ای وای این ایرانی بود، مثلا آبروی ما ایرانی ها. اصلا اینا موارد عجیب و غریبی است که پیدا میشه. حالا برای کسی که دنبال بازی و بهانه میگرده هست، ولی شما میتونید در یه جایی، انسان یه موجودی است که میتونه حتی یک ویروس به مغزش بره، یک تومور در مغزش پیدا بشه که هیچ تقصیری و گناهی هم نداره، نه پدر و مادر بدی داشته، نه کودکی بدیشه، نه تربیت بدی داشته، همه چیزش درست بوده. یه تومور مغزی در اون تغییراتی رو به وجود بیاره که موجب مرگ وحشتناک ده ها بلکه صد ها نفر آدم بشه، حتی یه روز قبلش هم سابقه نداشته باشه. انفجاراتی از این قبیل همیشه ممکنه، به همین جهت است که در اون لحظاتی که بوده این بیماری بوده، ولی بیش از 99% این بیماری زمینه و سابقه داره، برای که نوعی هم که انجام داده نوع شناخته شده است، یعنی یه پترن یا یه انگاره شناخته شده است، ولی دوربری ها ازش خبر نداشتن. بعدم حالا دیگه مثل وقتی ما یه کسی میمیره اینقدر ازش تعریف میکنیم، فکر کنیم بزرگترین و بهترین مرد رو زن دنیا بود، این حرفا معمولا دوربرش زده میشه، و بعدم تازه اطلاعات بیشتر وقتی بگیرید دفعه متوجه میشید که مثلا بیماری هایی داشته یا از طریق دارو کنترل میشده، ولی اون احتمال برخی از اوقات به هم ریختگی ها تو همه آدما وجود داره. به همجاست که همه ما در معرض یه خطر احتمالی از این قبیل هستیم، برای که درست مثل یه اتومبیلی میمونه که به یک طرف مستقیم داره میره، دفعه فرض بفهمیم فرمونش میبره و بنابراین این اتومبیل از کنترل خارج میشه. این اتومبیل 100 هزار مایل 300 هزار مایل هم رانندگی کرده، همیشه در اختیار بوده ولی در یک آن نبوده، و میشه این موارد استثنایی رو همیشه در حقیقت متاسفانه دید، و خیلی هم بد است و تأثیر انگیز و فاجعه است. ولی انسان در یه دنیایی است که از وسط این 7 میلیارد حداقل هر روز 7 تا فاجعه غیرعادی استثنایی حتما اتفاق میفته، اونم حالا تازه تو جوامعی که مقدار نظم و ترتیبی دارن و انتظار اینه که مردم یه روندی از نظر رفتاری داشته باشن، ولی همچنان استثنایی از این قبیل هست.
بعد سوال دوم اینه که چرا وقتی خودشون رو مثلا نابود میکنن تصمیم میگیرن که خانواده هم نابود کنن؟ یعنی
اونا ذهنیتی است که برخی از اوقات شما یه پرسشی که میفرمایید اینجوری بگم، یه آدم عادی رو سوال میکنید، برای اونا مسائل این گونه نیست. دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول این است که اونا رو مقصر و مسئول میدونن، یعنی بسیاری از اوقات وقتی من فکر میکنم این همسرمه که باعث همه این گرفتاری هاست، پس با او این گونه برخورد میکنم، و دوم این هست که من فکر میکنم دلم نمیخواد که منی که نمیخوام زنده بمونم بعد از من اینا باشن، به دو دلیل. خیلی از اوقات به دلیل اینکه بعد از من مثلا خوش بگذرونن یا مورد استفاده و سوء استفاده دیگران قرار بگیرن، و یا اینکه بعد از من به خاطر نبودن من اونا بدبخت بشن. بنابراین تعجب نکنید برخی از اوقات این کشتنها از سر احساس، نه اینکه درسته، 100% ترحم، یعنی مواردی بوده، حتی اینا شما توی برخی از حوادث تاریخی هم میبینید که مثلا فردی در یک محاصره‌ای بوده، همسر و بچه هاش اونجا بودن، میدونسته که اگر به دست دشمن بیفته با اونا چه میکنن، خودش تصمیم به کشتن اونا گرفته، و برخی از اوقات انتخاب و تصمیم درستی هم بوده ها. یعنی درست است که بسیار بسیار فاجعه، یعنی تراژدی، یعنی همین، ولی میدانسته. به همین جاست که خیلی از گروه های تندرو سیاسی بودند و به حق هم بودند که با خودشون همیشه یک سم و زهری رو حمل می کردن که اگر گرفتار شدن بلافاصله بخورن و خودشون رو بکشن، برای که می تونستن سرنوشتی برخی از اوقات 100 برابر تلختر و بدتر و دردآورتر از مرگ دارن، و بعد از اون مرگشون هم که قطعی است. پس بنابراین چرا من بیام گرفتار یک هم شکنجه بشم، هم برخی از اوقات در مقابل این شکنجه ها مطالبی رو بازگو کنم که دیگرانی که برای من مهمن یا هدفهایی که برای من مهم هست رو به خطر بیاندازم. به همین جهت هست که هیچ وقت نمیشه در تاریکی و یا در مطلق قضاوتی داشت. اینکه این فرد بیمار است و کاملا از حالت عادی خارجه تردید برش نیست، علت چه است که هر مسئله‌ای بوده، هر مشکلی بوده، حتما قابل حل بوده. دوم، هیچ وقت هر مسئله و مشکلی باشه این جنایت به هیچ وجه قابل توجیه نیست، اصلا نمیشه حتی لب باز کرد و ازش دفاعی کرد. اما چون فرمودید در مغز او چه میگذره، در مغز او میتونه همه گونه مطالبی باشه، و به همین جهت است که انسان یه موجودی است که چون برای خودش شیء خارجی است، هم میتونه بلا سر خودش بیاره و هم میتونه با توضیح، یعنی اکسپلینیشن، ولی بیشتر با توجیه، جاستیفیکیشن، بدترین کارها رو حتی لازم و ضروری و واجب توصیف کنه. اینو شما همه جا میبینید و همچنان دوربر من و شما داره همیشه اتفاق میفته. انسان یه موجودی است که در یه زمینه حتما بالاترین مدارک رو داره و اون خودفریبی است و در نتیجه میتونه این نوع شستشوی مغزی رو این فرد به ذهن خودش داشته باشه. البته اطلاعات بیشتر در خصوص این آدم و چگونگی عملش، اینکه کدام یک از این احتمالات رو داره روشن میکنه، ولی اون چیزی که در یک کلیتی که به نظر من میرسه هست. شما از یک کشور اروپایی تلفن میکنید درسته؟ بله. و اون وقت انعکاسش به عنوان ایرانی بودن چه خبر بوده در وسایل ارتباط جمعی اونجا؟
خیلی زیاد بوده. بله خیلی زیاد بوده. اینجا با روانشناسا صحبت کردم و با افراد مختلفی که در رابطه با قتل و اینا یک مقدار پروژه و اینا داشتن صحبت کردن.
به من بفرمایید گفتید همسرش کجایی بوده؟
همسرش ماراکوی بودن.
آمال ماراکو بود.
بله خب ایشون میگن خودشون کمونیست بودن و همسرشون حجابدار بودن و اینا.
خب دیگه شما اگر فرض کنید همین اطلاعات کم رو شما داشته باشید، همینقدر که یه آدمی با اون ویژگی‌های همچین آدمی رو به عنوان همسر انتخاب میکنه و بعدا ازش هم سه تا بچه میاره، به هر حال داستان خودش داره، ولی به هر حال اون موضوع برمیگره به اینکه اطلاعات دقیقی انسان داشته باشه احتمالاً بتونه قضاوت و نظری رو بکنه.
من خواستم من که فقط یعنی ایشون بیمار بودن، یعنی دست
اصلا توش تردیدی نیست.
بله
حتی عرض کردم مواردی هست که واقعا بیماری آغاز میشه و برای یه مدتی مرحله فعالشه و یا به هر حال یه زنجیره ای از حوادث هست که به دنبال هم اتفاق میفته، فقط اولیش تا حدودی اختیار برش بوده، بعدیش نیست. و برخی از اوقات مواد مخدرن که این کارو میکنن، چون حتی ممکنه مواد مخدر به اشتباه مصرف بشه. یعنی شما فرض کنید یه جای تشبه برید یه چیزی به شما بدن بخورید و شما فکر کنید عادیه یا یه چیز معمولی است، ولی بعدن اون دگرگونیای خاصی رو در مغز به وجود بیاره، برای که ایجاد این توهمات و تصورات کاملا در مغز رو میشه به وجود آورد. و سوم مسئله برخی از اوقات فقط فرض کنید ظهور یک قده مغزی است و فعال شدن او یا برخی از اوقات حتی خرد شدن او، برای که شما از حوادث قبلش و چیزهای از اون قبیل خبر ندارید و به همین جد است که ما میتونیم به یک باره 180 درجه بچرخیم و واقعا از روشنایی روز به تاریکی مطلق بریم و برسیم. و به همین جد است که اگر اطلاعات باشه حدسیاتی در این باره میشه زد، ولی چون نوع رفتار عادی است، یعنی اینکه فرض بفرمایید فرد عزیزانش رو اینجوری بکشه و بعدم به این گوش و آخر کار خودش رو بکشه، یک انگاره شناخته شده است و به همین جهت است که من تعجبی از اون نمی کنم. فقط در این عالم یه پیامی به همه ما میده و اون این است که انسان یه موجودی است که همونطور که به درستی گفته شده، اولا هیچ پدیده‌ای در جهان این همه تضاد رو، این همه تخالف رو، یعنی مخالفت ها رو و ضد و نقیض ها رو با هم نداره. انسان واقعا آخر شب است و اول روز و درست بالای بام بسلا بلندترین بام هاست و میتونه در یک آن با یک قفلتی نه تنها بر روی دره ها بیفته بلکه نابود بشه. بنابراین این امکان وجود داره. و بعدم علل و عواملی که این سیستم رو به هم میریزه فراوونه و آنچه که اتفاق میفته موضوع مغزه، یعنی چه فعل و انفعالی در مغز صورت میگیره که میتونه صفر رو یک میلیون و یک میلیون رو صفر کنه یا خوب رو بد و بد رو خوب کنه. ولی غالب اوقات جنونهای در حقیقت آنی هم هستند، ولی زمینه هاش وجود داره. یعنی این به این گونه نیست که من و شما این تصور و توهم رو داشته باشیم که نه این آدم سالم بودی دفعه اینجوری شد. گفتم مگر ماده مخدر باشه، در حقیقت یه اتفاق مغزی باشه، خارج از اون معمولا یه پروسه ایست، یه فرایندی است که اون موجود بدبخت بیمار رو به اینجا رسونده و یه چنین فاجعه ای رو به وجود آورده. به هر حال اون چیزی که من دلم میخواد و برام مهمه در این گونه موارد استثنایی، این که ایرانی کردنش و ژاپنی کردنش و امریکایی کردنش مطلقاً معنی نداره. این تراژدی انسانیه و همه جا میتونه اتفاق بیفته، فقط بعضی از جاها یه زمینه های بیشتری داره یا نوع عملشون متفاوته، ولی آخر کار ریشه گرفتاری و بیماری متاسفانه یه چیزه. برای خوش آشان با تون صحبت
کردم.
خیلی ممنونم. شنگان عجبند به پایان برنامه رسیدیم. شاید فقط بنده یک دقیقه فرصت دارم از این استفاده کنم و اعلان کنم که کنفرانس کودک درون رو، اینر چایلد رو، همین امشب در شهر ایرواین خواهم داشت در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیپ وی، تقاطع جمبوری و مین. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی همراه است و 5 تستی که آسیب‌های ما را از تولد تا 18 سالگی مشخص می‌کنه. برنامه همه امشب چهارشنبه 29 سپتامبر ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کودک درون در ایرواین. این کنفرانس مانند همه کنفرانس‌های من 8 هفته است. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرسیسیلیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-دادگاه. دادگاه با دبلی. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH. دادگاه با دبلی. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندانها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400. دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز. 310-652-2400. عضو 08.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی. این برنامه همین شنبه ساعت 11 تا 12 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
سحرگاهان که خیزان نور خورشید،
به پهنای طبیعت مهر پاشید، بگوید زندگیتان زعفرانی چون سرخی،
بهترین زعفران ایران،
نظام دل ما زعفرانی چون سرخی، خوشا سرخی گلها
زعفران سحرخیز، وارد گردید.
Mystery 4 proudly presents یک شب، شنبه 16 اکتبر، یک شهر، اورنج کانتی، ایروین، یک صدا، آقای صدا، ای بی. شنبه 16 اکتبر، رنیون سنتر، ایروین.
حالا راه تو دوره.
رنیون سنتر، ایروین، با یک صدا، آقای صدا، هم آواز خواهد شد.
ای آخرین تنها.
AB live in concert at Brennan Center, Irvine.